کبرای آن مورد دقت قرار بگیرد. راغب اصفهانی در کتاب مفردات و قریب القرآن میگوید شرک انسانها در دین دو قسم است، یکی از اون دو قسم شرک عظیم است و معنای آن اثبات شریک برای خداوند متعال می باشد. و دومین قسم شرک صغیر است و معنای آن این است که غیر خدا را با خدا در بعضی از امور دخالت بدهیم. با توجه این کلام مفردات تمام شد اینجا، با تحقیق در متون می توانیم بگوییم شرک به معنای اولی که راغب در مفردات گفتن شرک ظاهر است و شرک به معنای دوم شرک خفی است. در نتیجه می توانیم بگوییم که لفظ مشرک در اصطلاح شرع دو اطلاق دارد. اطلاق اولش آن است که مراد از این شرک کسی است که برای خدا شریک قائل شده، خداوند دیگری را با خدا ثابت می کند، یا خدایی غیر از خدای متعال معتقد می شود. مشرک به این معنا مصادیق چهارگانه ای دارد. مصداق اول آن کسانی می باشند که معتقد به وجود دو اله یا بیشتر که هر کدام مؤثر مستقل هستند، یا تمام آنها به صورت مشترک در امر عالم تأثیر گذار می باشند. طوری که رزق و روزی، آفرینش مردن و زنده کردن، همه اینها به یک نسبت به اون دو اله یا بیشتر نسبت داده بشود. و در خصوص این مصداق، خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید قل انما هو اله واحد، قل انما هو اله واحد و اننی بری مما تشرکون. این یک مثال که شرک عظیم در قرآن ازش یاد میشه. مصداق دوم برای شرک به این معنا، کسانی هستند که معتقد به تعدد معبود می باشند، چه معتقد به تعدد ذات اله باشند یا ذات اله را واحد بدانند، اما حقایق قابل پرستش را متعدد بدانند، مثل کسانی که بودند هم خدا را می پرستیدند و هم خورشید را، هم خدا را می پرستیدند هم بت‌ها را، یعنی همون عظمتی را که در ستایش برای خدا قائل بودند برای شمس و قمر و اوثان نیز معتقد بودند. شرک به این معنا در قرآن کریم وارد شده است. می فرماید وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. شرک در اینجا معنی شرک در عبادت است. یا می فرماید وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ادامه آیه اما یشرکون داره، سبحانه و اما یشرکون داره. شرک در اینجا هم به معنای شرک در عبادت است. مصداق سوم شرک به معنای اول، کسانی هستند که معتقدند مؤثری که فاعل در مخلوقات عالم می باشد، خداوند متعال و غیر خداوند متعال است، یعنی شخص خدا را یکی می داند، فقط او را عبادت می کند ولی علاوه بر خداوند مؤثر در این عالم را اموری مثل افلاک و حوادث عالم نیز می داند. و به این معنا اشاره می کند خداوند متعال که می فرماید قل الله ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشرکون. میگه خدا شما را نجات داد، بعد میگه این نجات دادنتون رو منصوب به کس دیگر میکنید، میگه غیر خدا ما را نجات داد. یا ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقهی، شما برای خدا شریکای قرار میدید که مثلا بگید اینا خالقن، همونطور خدا خالق است. این هم از مصادیق همین معناست، اما مصداق سوم. چهارمین مصداق برای این معنا کسانی هستند که غیر از خدا را در عرض خدا اطاعت بکنن، نه در طول، چون در طول همون عبادت و اطاعت خدا محسوب میشه، مثل اطاعت پیغمبر که در طول اطاعت خداست، این اطاعت خدا محسوب میشه. و به این معنا اشاره دارد این آیه شریفه که میفرماید اینی کفرتو به ما اشرکتمون من قبلو، مشرک به این معنای اول و نظر به تمام مصادیق چهارگانه‌ای که ذکر شد، اون کسی است که خداوند متعال در حق او می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا کسانی را که شرک به او بورزند نمی آمرزند. ان الله لا یغفر ان یشرک به. و مشرک به این معنا است که موضوع آثار فقهی و احکام شرعی مثل نجاست و حرمت نکاح قرار گرفته است. همون کسانی که به هر حال خلوت دارند دیگه، ما میدانید این رو، تنها در واقع طیفی که در قیامت خلود فی النار دارند مشرکین هستند، مشرکین به این معنی. و الا سایر افراد خطایی کردن، گناهی کردن، جفایی کردن، اینها به حسب گناهی که کردن عذاب خواهند شد، اما لا محاله از آتش جهنم رهایی پیدا خواهند کرد. اما خب دیگه با علامت دیگه، به هر حال کسی که بیشتر در فرض کنید تابستان در جنوب باشه سیاه‌تر میشه، تا کسی کمتر باشه باز کمتر سیاه میشه، این سیاهیش میمونه دیگه، معلومه. اما در این حال از جهنم خلاص میشن تمام این افراد، حتی شقی ترین این افراد، خبیث ترین این افراد، بعد از اینکه پاک بشن به وسیله جهنم از جهنم خارج میشن. اما مشرکین و مشرکات نجسن، این نجاست دارن که قابل پاک شدن چی نیست، حتی به آتش جهنم، چون جهنم در واقع پاک کننده است دیگه، اصلا رحمت خداست. ما در یادم نمیره یک جایی ما صحبتی داشتیم در جمع افراد در دانشگاه، خب بله ترقی قهریه دیگه، ترقیش ترقی قهریه، نه بهش دیگه به کمال رسیده دیگه، خب درجات بهش، بله بله خب باشه، نه دیگه نتیجه میگیره. ببینید شما مثلا در جهنم به حسب زجرهایی که میشه پاک میشه، اما عرض کردم این پاک شدن قهریه، چون پاک شدن قهریه است طبقه خاصی و درجه خاصی از بهش بود داده میشه، غیر از اون خدمت شما عرض بشه طبقه که برای افراد با اختیار وارد شده هم مشخصه، هرچه قهر بیشتر باشد طبقه پایین تر نصیب او خواهد شد، هرچه قهر کمتر باشد یعنی اختیار بیشتر در این موضوع باشد اطاعت بیشتر درش محقق هست، لذا خب طبقه بالاتر درش در نظر گرفته میشه. جایی بود ما اعلام کردیم که بگید بنویسید عنوان سخنرانی رو جهنم رحمت خدا، همین عنوان باعث شده که خیلی استقبال کنن از این سخنرانی، یعنی چی این فلانی ما چی بگه، آهای تا الان جهنم رو خدمت شما عذاب خدا شنیده ایم، چطور عذاب رحمت بشه؟ نوعی قول امروزی های دانشگاهی ها پارادوکسه. بله عذاب خداوند متعال تمام عذابهایی هم که داره باز از اون رحمت بوده، حتی عذابهایی که در این دنیا کرده خاطر اون رعفت و رحمانیتش بوده که این عذابها رو میکرده که اینا آدم بشن، انسان بشن، عبرتی برای دیگران باشن. جهنم هم همینطوره، اصلا خداوند متعال به معنای واقعی عذاب نداره، عذاب رو انسانها درست میکنه، کار خدا درست کردن عذاب نیست. تمام عذابهایی که در قرآن کریم هم ازش یاد میشه اینها عذاب خدا محسوب نمیشه، نمیگه نه اون عذاب خداست، میگه عذاب شدیدی دارن، کی این عذاب رو درست کرده؟ خودش درست کرده، خدا اصلا اهل درست کردن عذاب نیست، خداوند رحمان است و رحیم. لذا خدمت شما عرض بشه که تعذیبی از طرف خداوند صورت نمیگیره الا اینکه خود فرد اون تعذیب رو برای خودش درست کنه. جهنم خداوند رحمته. حالا ما این که تصویری ابتدایی از جهنم برای خودمون داریم، این تصویر معلوم نیست خیلی درست باشه، که ما مثلا میگن آتش جهنم، از آتش جهنم ما تصویر این آتش بیرونی خودمون رو داریم میکنه، و حالون که علت تحقیق حتی یه مقداری که تأمل میکنه آدم در آیات و قرآن میبینه اون جهنم اصلا ماهیتش با این جهنم و آتش اونجا اصلا ماهیتش با آتش اینجا فرق میکنه، فقط گفته شده که ما در اینجا از سوزش رو بفهمیم، اما سوزش در اونجا با این سوزش فرق میکنه، چون در قرآن کریم تصریح میکنه که این آتش ابتداعا قلب انسان رو میسوزاند، آتش جهنم خیلی عرفه، به خلاف آتش دنیا، آتش دنیا اول پوست رو میسوزونه، گوش رو میسوزونه، استخوان رو بعد میرزه به قلب، اما اون آتش جهنم از قلب شروع میشه. سوز قلب چیه؟ آتش در درون قلب چیه؟ این دیگه باید تحلیل بشه اینا چیه واقعا. لذا معلوم نیست که تقریبا قرائن متعدد داریم بر این که اصلا جهنم و آتش جهنم ماهیتا با آتش دنیا فرق میکنه، این نوع آتش است که شروع سوزش است از درون است. بله
آتش جهنم که بود وزیر و همش مطرح میشه 70 بار خاموش شده، یعنی سرد شده، شده این آتش های آتشی که دنیا هست.
خب نه، اینا رو باید بررسی کرد نظر سند، یعنی ببینید چی میگه، کی گفته که اینا. خیلی حرف رضا در مسائل روایات مربوط به قیامت همون دقتی باید بشه که راجع به مسائل روایات مربوط به چیز به توحید میشه، ولی متاسفانه این غفلت شده ازش، یعنی اونطور که باید شاید مورد تحلیل اینو قرار نگرفته. و ولی ماهیتش قطعا فرق میکنه، یعنی میگم آیات هم خود روایات هم تایید میکنه اینو، خود آیات عرض میکنه چطور آتش است که میگه اول یادم رفت آیه شریف تطفع و قلوب هم اگه اشتباه نکنم ذهنتون هست؟ آره یادم رفته الان آیش این الان ذهنم رفته الان یادم در تصریح میکنه در آیه شریفه که اول قلب را میسوزونه. خب این چه نوع آتشیه که اول قلب را میسوزونه؟ معلومه ماهیتش با این آتش فرق میکنه. زقومش حتی در اونجا با این زقومی که ما تصور داریم در اینجا چی؟ فرق میکنه. زقومیست که به هر حال در اونجا عذاب فقط میاره. الان اینها خیلی هاش تشبیهاتیست که در قرآن کریم میشه که یه خود تقریر به ذهن جهنم و بهش بشه. حالا ما کار نداریم، خیلی لازم نداره آدم راجع به جزئیات اصلا بهشت و جهنم بدانه، مثل خود قضیه خداوند و متعال که اصل وجودش ملاکه. ما آدم همینطوره، ما آدم اصل بودنش و اعتقاد بهش. الان در بین توایف انسان ها یه طایفه داریم که اینها خلود فنار دارن، خیلی عجیبه، یعنی راهی برای طهارت ندارن، راهی برای پاک شدن وجود نداره، به خلاف سایر انسان ها که تا آخرین لحظه در این دنیا میتونه خودشونو پاک کنه. شقی ترین افراد اگر خدا را قبول داشته باشن، شقی ترین افراد اگر به وحدانیت خداوند معتقد باشن، اینها میتونن توبه کنن و در اون آخرین لحظات عمر در همین جا خودشونو برهانن. حالا اگر نکنن خداوند متعال میگه خب نکردید دیگه، مثل این بچه میمونه که در خانه ما میگیم آقا بچه این کار رو بکن، یه بار میگیم، دو بار میگیم، سه بار مولد بشه، بار سوم دیگه اینو تنبیهش میکنه که باید بکنی، باید این کار بشه. خب بشن، بله پاک میشن، اسلام پاک کننده است. خب بله،
خب حالا مسیحیان هم همینطوره، اگر مسلمان نشن که فایده نداره،
چی نداره؟ خب فرق میکنه با اینا، بحث خلود ندارن، بحث خلود در اونها دیگه راه نداره. این میگه ان الله لا یغفر ان یشرک بهی، که عرض کردیم شرک به معنای اول مورد نظر است و شرک به معنای اول هم یکی از این چهار قسمه. اگر یکی از این چهار قسم باشه دیگه خدمت شما عرض بشه که قطعا راهی برای خدمت شما عرض میکنم طهارت پیدا نمیشه در اون. خب این معنای اول، خب چون ما میخوام صغرا رو تحلیل کنیم دیگه. پس معلوم شد که در آیات قرآن کریم شرک عظیم آمده چهار مصداق بیشتر ندارد. این چهار مصداق میشن مصداق شرک عظیم که موضوع برای احکام شرع میشن، یعنی احکام نجاست، احکام حرمت و نکاح و احکام دیگه ای که وجود داره. هنوز فعلا یک شرک در ذات بود، یک شرک در عبودیت بود، یک شرک در طاعت بود، یک شرک در مؤثریت بود. دقیق فرمودید این چهار مصداق بود که همه اینها از مصادیق شرک به معنای اول شرک العظیمه و هر یک از اینها نجس هست، هر یک از اینها نکاح با آنها چیه؟ جایز نیست. نه داخل نمیشه، نه اصلا نه. حالا عرض میکنیم بیان خواهیم کرد، یه طایفه خاصشون هستن، حالا اون بیان خواهیم کرد. اما اصل یهود، اصل نصارا در هیچ یک از این چهار قسم گنجانده نمیشه. اتفاقا در همین زمان حال حاضر ما میخوایم بگیم در همین زمان حال حاضر هم فقط یک طایفه ملکانیه یعقوبیه چین چیزی دارن، یهودی ها اونها و مسیحی ها که قائل به تثلیث هستند، تثلیث واقعی. و الا الان به اینها که مراجعه میکنیم اینها میگه خدا یکیه، خدا یکیه، به خاطر عظمتی که ما برای حضرت مثلا عیسی قائلیم این رو میگیم این داده شده خداست.
در اولش
درسته بل نه اون معنایی که ما الان به ذهنمونه اون معنا مورد نظرشون نیست، یعنی که سه تا خدا قائل بشن پس نیست
خدا خدا بود.
بله
مثلا تنظیم یا کلمه خدا خدا بود، عیسی پسر خدا بود.
بله
کلمه عیسی شد.
بله حالا نه من دقت کردم، نه من مفصل یادم یه مدتی با یک زمان بررسی کردم این قضیه رو در کتاب‌های معتبر علم، حتی در طوری که تحلیل‌های آمدن مطرح کردن، یعنی در واقع فقط میخوان عظمتی به حضرت عیسی بدن. دقت فرمایید و الا اصل حرفشون که خدای عالم یکیه، کسی که قابل پرستش بادم یکیه، لذا در کلیساهاشون نمیرن حضرت عیسی رو پرستش کنن، نه این نیست، خدا رو بازم پرستش میکنن. اما در این حال یک عظمتی برای حضرت عیسی یا عزر قائلن، به ابن الله بودن، فرزندان خدا بودن. اما خدمت شما عرض به این معنا و از این معانی که ذکر کردیم نیست، حالا اونو عرض خواهیم کرد، این معنای اول. اما معنای دوم رو انشاءالله باید بگذاریم دیگه برای بعد. خیلی خوب معتبره از تفسیر خدمت شما عرض بشه، اینطور بایدن بگیم مثل نهایه ابن عسیر و اینها میشه اینطور، نه تعبیر خاصی داره الان از اینم رفع اینها که بگیم اینا فقه اللغه هاست، اینا کتاب های فقه اللغه هست. تقدره یعنی نظرشون در تحلیل لغات اون معنای صرف لغوی نیست، معانی مستفاد از آیات و روایات است. لذا مفردات راغب انصافا در این جهت یکی از معتبرترین کتابهایی است که در اینجا بود. بله بله اعتبارش بیشتره، سنگینتره. بله مجمع هم خوبه در ردیف بعد مجمع بحره. بله این در واقع راجع به اصطلاحات قرآنی بحث میکنه، البته با احادیث هم میاره کتاب های خیلی خوبی وجود داره خیلی مورد توجه قرار نمیده. نهایی ابن عسیر یکی از کتاب های